درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم. میخوایم در مورد خبری که چند روز پیش منتشر شد مبنی بر در لیست تروریستی قرار گرفتن سپاه پاسداران به وسیله دولت کانادا، میخوایم راجع به این با هم گفتگو داشته باشیم. فریبرز جان درود بر شما.
درود بر شما رفشین عزیز، درود بر بینندگان برنامه اپوزیت. خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتی، وقت گذاشتی. خب دیدیم دو روز پیش دولت کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در لیست تروریستی قرار داد. حالا میخوام ببینیم که این به نظر چه تأثیری داره در رفتار جمهوری اسلامی. آیا این موضوع تازه‌ایه یا اینکه مثلا ما باید الان منتظر این باشیم که جمهوری اسلامی روی کردش عوض شه، رفتارش رو عوض کنه، یا اینکه پیامدی براش داره؟ چیه؟ ولی به نظر شما چه اتفاقی میفته برای جمهوری اسلامی بعد از این اتفاق؟
ممنونم از شما. خب افشین عزیز، همونطور که شما و بینندگان عزیز میدونن اینه که سپاه پاسداران در واقع بازیگر اصلی تمام کارهایی که جمهوری اسلامی انجام میده. یعنی ما بخوایم بگیم جمهوری اسلامی یک روکشیه که زیر اون سپاه پاسداران قرار داره. بنابراین اگر سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار بگیره و واقعا رفتاری که با گروه های تروریستی میشه با اون هم اجرا بشه و فقط صرفا یک موضوع پوپولیستی و نمایشی نباشه، میتونه ضربه بسیار سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کنه، چون سپاه هم در عرصه اقتصاد هم در عرصه سیاست نقش اصلی رو داره ایفا میکنه، فقط یک گروه شبه نظامی نیست. اگر واقعا رفتارهایی که با گروه های تروریستی میشه با سپاه پاسداران هم انجام بشه و دست های اون رو قطع کنن و دسترسیشون رو به منابع مالی در اون کشورهایی که سپاه رو در لیست تروریستی قرار میده قطع کنن، ضربه مهلکی به جمهوری اسلامی وارد میشه. اما خب ما بایستی بدونیم هر قانونی که تصویب میشه بایستی یک ضمانت اجرایی داشته باشه. یعنی چی؟ ببینید الان قانونی میگذارن که مثلا شما بدون گواهی نامه رانندگی حق رانندگی ندارید با ماشین. خب این تا اینجا درسته، اما خب من نوعی که بدون گواهی نامه دارم رانندگی میکنم، قانون با من چه برخوردی میکنه؟ اینجاست که میشه گفت ضمانت اجرایی. یعنی اگر من اون قانون رو اجرا نکنم قراره چه عواقبی برای من داشته باشه؟ جریمه میشم، معرفی به دادگاه میشم، یا خیلی از مسائل دیگه. این قانون تروریستی اعلام کردن سپاه خیلی خوبه، اما باید ما ببینیم. حالا من متن قانون رو ندیدم هنوز، نمیدونم شما دیدی یا شما هنوز ندیدید.
نه من ندیدم. نه ندیدم.
میخوایم ببینیم ضمانت اجراییش چیه، یعنی چه عواقبی وجود داره برای کسانی که بخوان با سپاه پاسداران مراوده داشته باشن، یا اینکه مثلا تخطی از این قانون چه عواقبی میتونه داشته باشه برای اون افراد. اینجاست که اینش مهمه. همونطور که شما میدونید سپاه در سالیان گذشته، حالا افراد که میگیم سپاه حتما با یونیفرم سپاه نبودن، خودتون میدونید سپاه در عرصه‌های اقتصادی هم حضور داشته، میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران رو به کانادا بردن. با اون سرمایه ها قرار چه رفتاری بشه؟ با کسایی که در سالهای گذشته ارتباطشون با سپاه کاملا محرز بوده و الان در کانادا حضور دارن چه برخوردی قرار بشه؟ یعنی میخوام ببینم آیا این قانون یه قانون صرفا نمایشیه یا ضمانت اجرایی هم براش گذاشته شده، بخشی براش تعیین شده که مثلا بایستی در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کانادا، پلیس کانادا هر سر نخی از مثلا مراوده برخی افراد با سپاه پاسداران داره اونو میتونن بررسی کنن، بهشون این دستور داده شده در قانون که وظیفه دارند یا نه. یعنی میخوام ببینیم آیا فقط نمایشه یا واقعا پشتش یک سری اقدامات هست. هرچند در حد همین نمایش هم اگر باشه باز هم میتونه کارساز باشه، ولی خب ما دوست داریم که اقداماتی پشت این تصویب قانون هم باشه.
درسته. ببین خود اصلا نفس کار، اینی که مثلا دولت کانادا بعد از این همه جنایتی که سپاه پاسداران در طول این 40 سال گذشته 45 سال گذشته انجام داده، خب اتفاقاتی که در عراق افتاد، همکاری که با داعش داشت، یا بالاخره کاری که قاسم سلیمانی که از سپاه قدس میکرد، همکاری و همراهی که با حزب الله لبنان داشتن، هزار یه جور پرونده دیگه بود تازه دولت کانادا به این نتیجه رسیده که سپاه پاسداران مثلا تروریسته. خب این اصلا مسخره است به نظر من. یعنی بعد از این همه فعالیت نمیدونست حالا ماهی بعد بریم بگیم آقا اینا مثلا تروریست هم. هواپیما اوکراینی رو زدن که دیگه قشن دیگه مشابه آقا با موشک رو یعنی هواپیما مسافربری رو سرنگون کردن سپاه کرد دیگه. خب یعنی این هم بعد بگذره چندین سال بعد بگذره 4 سال از اون اتفاق وحشتناک بعد بگذره تازه حالا مثلا اومدن گفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستیه. و بعدم اشاره خوبی کردی به اینکه این پول هایی که از ایران رفته خب اکثرا نمی سپاهیان که دارن دزدی میکنن. اون سردار طلایی که چند وقت پیش از خود تورنتو بگم 2 سال پیش بود داشت به مجموعه آپارتمانی اون قسمت جیمش پایین داشت میدوید یکی ازش عکس گرفته بود یا توی این باشگاه مثلا بدنسازی بود یعنی اونجا بود دیگه آقای سردار طلایی اونجا. خب آیا مثلا میگیرین اینا خانواده‌شو میگیرین تمام خانواده‌شو اونجا همه بچه‌هاش اونجا اینا پولایی که اینا بردن اونجا آیا پولای اینا بلوکه میشه؟ یعنی بیشتر همونجوری که گفتی منم باورم همینه که بیشتر حالت پاپولیستی داره این قضیه و اصلا عملا تا زمانی که نیان پولهای اینها رو نگیرن. ببین در ونکوور کانادا حالا ان شاءالله قسمتش شما بری ببینی همه بینندگانم بسیار شهر زیبا و قشنگه و بهترین منطقه هاش خوشمنظره ترین خوشدید ترین منطقه هاش قصرهایی ساختن مثلا باور نکردنی و اکثرا همین ایادی جمهوری اسلامی هن که همین پولای دوزی رو بردن این پولایی که یه دفعه چند صد میلیون دلار گم میشه چند میلیارد دلار میشه فقط یه خاوری به تنهایی 3 میلیارد دلار در اون پرونده خاوری گم شد. اینا که گم میشه همونجا داره تو کانادا فرود میده. هر وقت رفتن این حسابا رو بلوکه کردن بعد میشه باور کرد که این واقعا قراره دولت کانادا یه کاری بکنه. ولی در پشت پرده اینا با هم شریکن دارن کار میکنن. اینا که میگن ببین یه سری سیاستمدار فاسد به وسیله یه سری کمپانی میان سر کار حمایت میشن حمایت تبلیغاتی میشن تا رأی بیارن میرن تو مرکز قدرت قرار میگیرن یه قدرتی بهشون داده میشه مرکز تصمیم گیری قرار میگیرن و اونجا ساخت و پاخت میکنن با هم. یعنی خود اون کمپانیا دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن یه پولی هم یه تیکه از اون نونم میبرن میدن به اینا و اینا دارن با هم کار میکنن. خلاصه اینجوری اینی که گفتی که رفتاری که با گروه های تروریستی دیگه انجام میدن مثلا چه رفتاری به نظرت الان اگه چه رفتاری انجام بدن میشه باور کرد که واقعا دولت کانادا میخواد یه کاری بکنه با سپاه؟
خب افشین جان گروه تروریستی خب مثلا گروه داعش اونم که خودتون میدونید دست پرورده سپاه پاسداران بود چه برخوردی با اون میشه؟ هر جا ببینن میزننش حالا چیزی که در ظاهر ما میبینیم
بله.
حالا ما توقع نداریم مثلا بگیم با سپاه بخواییم به صورت مستقیم وارد درگیری بشیم ولی آیا شما میایید سرمنشه‌های مالی سپاه که در کانادا دارن استفاده میکنن از ببین شما خودتون میدین کانادا پر از صرافیه همون صرافی هم چقدر جزی از شبکه های مالی سپاه پاسداران هست بحث کارتل مواد مخدر در کانادا دست سپاه و دست حزب الله خودتون میدین کارتل مواد مخدر بسیار قدرتمند هم هستن به دلیل پول هایی که دارن خیلی هم قدرتمند هم. آیا اینها باش برخوردی میشه یا فقط عنوان شده که مثلا ارتباط با بخش نظامی سپاه پاسداران عنوان یک نیروی شبه نظامی ممنوعه؟ خب این که از اول ممنوع بود. یعنی من موقعی هم که مثلا 20-25 سال پیش حالا سنی هم نداشتم اون موقع ولی خب چون توی خانواده بودم اونها نظامی بودن میشنیدم و میدونستم که هیچ کشوری با سپاه پاسداران در بخش نظامی همکاری نمیکنه چون اون اصلا به عنوان یک نیروی نظامی کشور به رسمیت نمیشناسه. بسیاری از خریدهایی رو که سپاه میخواست انجام بده حالا بحث تجهیزات لوجستیک بود به خصوص از کشورهای غربی از طریق ارتش صورت میگرفت. یعنی خود سپاه عملا نمیدونه از طریق ارتش صورت میگرفت. یعنی میخوام بگم اگر فقط صرفا همینه کاری از پیش نرفته ولی اگر قرار اقداماتی صورت بگیره مهمترینش بررسی ارتباط همون افرادی است که شما بهشون اشاره که در داخل کانادا حضور دارن خانواده های اینها با خود مجموعه سپاه پاسداران مراوده های مالی بررسی هایی که میکنن ببینید خیلی از مکان ها و خیلی از اون هیئت ها هستن که هم عملا هم علنا ما دیدیم در تجمعات خودشون عکس پرچم سپاه رو میارن، از این گروه های تروریستی تحت حمایت سپاه رو میارن. خب یعنی عملا مشخص طرف تا دیروز توی اون محله و توی اون مثلا ساختمون، حالا هر اسمی داره، مسجد، هیئت، هر چی هست، داشته از سپاه حمایت میکرده. آیا پلیس کانادا این اجازه رو بهش دادن که بخواد بره بررسی کنه؟ خب مشخص بوده طرف تا دیروز اونجا از سپاه حمایت میکرده. میشه امروز عوض بشه؟ نه. یعنی میخوام ببینم این ضمانت اجرایی داره یا فقط یک قانونیه که ضمانت اجرایی براش تعیین نشده. البته همین قدم هم قدم بزرگیه و فکر کنم این وظیفه به عهده ایرانی‌های ساکن کانادا، فعالین سیاسی داخل کانادا هستن که بخوان این فشار رو بیارن به دولت کانادا و دولت‌های بعدی کانادا که بگن خب شما این رو در لیست تروریستی گذاشتی، چه اقدامی انجام دادید برای مقابله با این گروه تروریستی؟ چند نفر از سرشاخه‌هاش رو شناسایی کردید؟ منابع مالیش رو شناسایی کردید؟ چی کار کردید؟ بیایی توضیح بدید. یعنی نبایستی این قدم مهمی که برداشته شده رو به حال خودش رها کرد، صرف این که دیگه رفت توی لیست تروریستی و تمام. نه، ما بایستی فراتر از این تلاش کنیم، یعنی دنبال یک نتیجه باشیم. خب نتیجهش چی شد؟ الان مثلا شما گفتید خانواده سرداران سپاه، خب اما فرمانده نیرو انتظامی در استان کرمان که سردار سپاه هم هست، پسرش توی کاناداست. حالا ما مشخصاتش هم سالهای گذشته منتشر کردیم. خب اولین قدمش بررسی ثروتی که اونه با خودش برده با دارایی پدرش. حالا درست در کشورهای غربی میگن خانواده ها به هم دیگه ارتباطی ندارن، ولی اون پسر یک سرداره، باید بررسی بشه این میلیاردها دلاری که با خودش آورده کانادا، اگه میخواد ادعا کنه پول خودشه، از کجا آورده، کار کرده بیاد سند رو کنه. در حالی که ما همه ما میدونیم که اون پول توسط سپاه پاسداران منتقل شده برای پولشویی و پول مردم ایرانه. ما میخوایم یک نتیجه‌ای ببینیم افشین جان. نتیجه نبینیم نمیشه باور کرد.
درسته. و در ضمن مثلا این که اشاره کردی، مثلا مردم ایرانیانی که در کانادا هستن باید دنبال این کارو بگیرن، من به طور مشخص میخوام بگم که همون بخشی از اپوزیسیون، یعنی ببین تا یه تظاهراتی میشه، تا یه برنامه‌ای میشه، زود اپوزیسیون یه گروهایی هستن در به اسم اپوزیسیون که میان اونجا یقه همدیگه رو میگیرن، سر حالا پرچه هم، سر چیزای مختلف، سر اینکه چرا عکس این آوردی، عکس اون آوردی، با هم دعوا میکنن. الان ما خواهم ببینم اون گروها کجان، یعنی فقط بلدن بیان سر اینجور مواقع ظاهر بشن که بقیه هم وطنان رو هم بترسونن که نیان تو این تجمعات، یا با هم درگیری ایجاد بکنن، یا نه الان میرن دنبال این پی این کار رو میگیرن که بینن که حالا که اقدام عملی دولت کانادا چیه. و در مورد اقدام عملی و این داستان حمید نوری هم حالا یه هفته پیش تقریبا در روز پیش اتفاق افتاد که این همه تبلیغات هم کردن به اسم اینکه آقای حمید نوری ما گرفتیم و دادگاهیش کردیم، بردیم اینجور کردیم اونجور کردیم، کلی این اپوزیسیون بگم چی بهشون، مثلا این گروه های چپ و اینا خیلی مانور دادن، مانور سیاسی دادن روی این قضیه که مثلا مثل دستاورد نشون دادن، چقدر وقت گذاشتن کلاب هاست این ور اون ور که آقای حمید مثل اینکه یه دستاوردی مثلا بود، یه کار مهمی انجام داد، که اصلا در تمام این مدت هم که حمید نوری مثلا در زندان بود هیچ تغییری در رفتار جمهوری اسلامی ایجاد نشد، نه از اعدام ها کمتر شد، نه شکنجه هموطنان ما کمتر، هیچ اتفاقی نیفتاد، جمهوری اسلامی به همون رفتارش ادامه داد، آخر سرم حمید نوری رو آزادش کردن بدون اینکه اون زندانی ایرانی سوئدی که در آقای جلالی که در ایران بود، بدون اینکه اون حداقل مبادله بکنن، گفت به اسم اینکه مبادله کردیم. من فقط میخوام هموطنانم بدونن که این آزادی حمید نوری هیچ ربطی به منافع مردم سوئد نداره، هیچ ربطی به منافع مردم سوئد نداشت، این یه بدبستانیه که اون پشت صحنه داره میشه، در حقیقت یه پیامی بود به تروریستای جمهوری اسلامی که اگه شما اومدین بیرون هر کاری هم کردیم بالاخره ما سالم شما رو برمیگردونیم. نظر راجع به این داستان حمید نوری چیه؟
افشین جان شما صحبت خوبی کردید، گفتید میخوام به هموطنان بگم، پس ما هم الان بایستی با هموطنان صحبت کنیم. اولین قدم اینه که ما بایستی واقع بین باشیم. هیچ کشوری در دنیا دلسوز و مردم ایران نیست، یعنی دلسوز مردم ایران نیست، اولویتهاش مردم ایران نیستن، اولویتهاش مردم خودش هستن، کشور خودش هستن، و باز هم شما به درستی اشاره کردید، یک عده سیاستمدار فاسد که در تمام دنیا هم وجود دارن، اولویت های اونها پول، منافع مالیه. ایران ما بسیار ثروتمنده و اینها از ایران ما خیلی بهره میبرن، خیلی سود میبرن و طبیعیه که با جمهوری اسلامی بالاخره زد و بند کنن، به دو بستون داشته باشن. و من فکر میکنم که این ماجرای حمید نوری هم همونطور که شما گفتید یک پاس گلی بود که دولت سوئد به جمهوری اسلامی داشت دقیقا دم این نمایش انتصاباتشون، یعنی میتونست حداقل دست نگه داره این انتصابات تموم بشه بعدا، نه اینکه الان بخواد به جمهوری اسلامی پاس گل رو بده که بگه ما الان این رو آزاد کردیم. یعنی همونطور که شما گفتید یک بدبستونی بود که صورت گرفت و نمیخوام بگم به ضرر مردم بود یا اینا، ولی خب هموطنان ما بایستی دیدشون یه مقداری بازتر بشه و توقعی نداشته باشن از کشورهای دیگه. یعنی میدونیم که ما هر بار از این کشور توقع داریم، یه بار دیگه عوض میگیم از اون کشور، نه صرفا ما خودمون بایستی کار رو تموم کنیم و چشم امیدی هم به هیچ کشوری نداشته باشیم، نه تنها سوئد، هیچ کشور دیگه.
بله دقیقا، این سیاست مدارانی فاسدی که قدرت رو در دست دارن اینا فقط رفیق جیب خودشون هستن، رفیق مردم خودشون هم نیستن.
قبول داری منطقیه؟ قبول داری منطقی؟ نه که بگم جیب خودشون، مثلا نگران کشور خودشون هستن، چون
نگران هم محمد بگم که نگران کشورشون هم نیستن، حتی نگران کشورشون هم نیستن. اینا انقدری که منافع شخصیشون براشون اهمیت داره به منافع مردم اهمیت نمیده. من مثال آمریکا شد میگم، تمام این سناتورها و به اصطلاح نمایندگان مجلس که بهشون میگن کانگرسمن، این همه قوانین ضد مردم آمریکا اینجا پاس میشه به نفع، مثلا به نفع شرکت های بیمه، به نفع بانک ها، به نفع شرکت های مختلف، کمپانی های مختلف قانون پاس میکنه، قانون میگذرونن که یه امتیازی به اون شرکت ها داده میشه، در حقیقت یه امتیازی از مردم گرفته میشه به اونا داده میشه. همون نماینده ها دارن این کار میکنن، همون سناتور ها دارن این کار میکنن، چه توقعی دارن که اینا بیان برای شما مردم ایران کاری بکنن؟ در اروپا هم تقریبا شبیه همینه، حالا یه ذره کمتره به خاطر اینکه ساختار سیاسی اروپا یه خورده باستر به نظر من، یه خورده مردمی تره، میتونم بگم که مردم نقش بیشتری دارن در انتخابات و در انتخاب کردن این آدم و قدرت بیشتری شاید مردم دارن نسبت به آمریکا، یه مقدار این فسادی کمتره. ولی در نهایت اون کسانی که در قدرت قرار میگیرن کمترین توجهشون به منافع مردمشونه، بیشترین توجهشون به اینی که در قدرت بمونن و چقدر مثلا پول بتونن به جیب بزنن، منافع شخصیشونه بیشتر. تقریبا میتونم بگم
شما از اینجا دیگه اتمام حجت کردین، وقتی که یک سیاست نداری مردم کشور خودش اولویت نباشه، ده. پس به هیچ عنوان اصلا مردم کشور دیگه اولویت اون نخواهد.
دقیقاً.
یعنی دیگه بگم شما دیگه تیر آخر زدید.
بله، یعنی اینو البته ببین، مردم داخل ایران اون چیزی که من دریافت داشتم از برخورد با مثلا دوستانی که در ایران دارم، به نظر من مردم داخل ایران به این نتیجه رسیدن، اینو میدونن. ولی خب هموطنانم در خارج، همیهنانم در اروپا و آمریکا و کانادا این ور اون ور، هنوز فکر میکنن که قراره مثلا این سیاستمداران فاسد غربی یه کاری برای مثلا یه حرکتی بکنن. ببینید الان مثلا از گذروندن اون قانون مهسا اکت هم چند ماه گذشته، شما من نشون بده یک مورد این قانون مهسا اکت که این هم سر صدا کردن راجبش توی رسانم، راجبش یادم صحبت شد، چی کار کرد به جمهوری اسلامی؟ کجا جلوی جمهوری اسلامی گرفت؟ کجا این همه این انگلزاده هاشون که در همین آمریکا اینجا دارن برخوشون رژه میرن، جلوی کدومشون گرفت؟ چند تا از اینا رو مثلا پولاشون بلوکه شد یا جلوی این که اینا پولاشون بیارن، پولای دزدی از ایران بیارن اینجا رو تونستن بگیرن؟ همین اپوزیسیون حالا از بالا تا پایینش چی کار کردن به وسیله این قانون؟ یعنی اینا سر و صداست، فقط سر و صدا. من فقط میخوام همیهنانمون که در خارج هستن یه خورده چششون رو باز کنن و متوجه بشن که اینا بازیه و خودشونو مشغول این بازی ها نکنن، به فکر این باشن که خودشون مستقلن یه ضربه به جمهوری اسلامی بزنن، ضربه و ملموس بشه و مشخص بشه که کجا. همین افشاگری ها از همه چی مهمتره. یه دوستی بود در خارج داشت مثلا میرفت تو همین حساب های فضای مجازی اینا رو پیدا میکرد، این بچه های انگلزاده ها رو پیدا میکرد، ببین من رو میکرد اینا رو افشاگری میکرد، خیلی اثر داشت کارش. ببین میخوام بگم که یعنی حتی یک نفر آدم هم میتونه کار انجام بده، حالا اگه دو نفر بشین، سه نفر بشین، چهار نفر بشین، خب مسلما هم فکری میکنین با هم کار موثرتری میتونین انجام بدین. ولی به امید این فعالیت رسانه‌ای و اینا نباید بشین، به امید اینکه مثلا فلان سناتور اینو گفت یا فلان دولت فلان چیزو گذرون. همین الان این مثلا تحریم سپاه یه مثال برد، حالا ما منتظر میشیم ببینیم این تحریم سپاه در کانادا جلوی چند تا از این سپاهی ها، از این دزدایی که در از ایران پول دزدن بردن اونجا، مثلا پولاشون بلوک میشه توی بانک ها، جلوی چند تاشون گرفته مثلا خونه افشا میشن اینا مثلا. بابا این دسته های عزاداری دیدی تو تورنتو این برمر را میندازن؟
همین از کلم خدمتون بله منظورم هم
دیگه. خب آقا اینا رو کی را میندازه؟
پرچم استفاه و چند بله. میشم یک بیرون که توی تورنتو
و پول خرجش میشه. این من میخوام بدونید که ببینید مثلا همون مراسم چیزی که شما میبینید دسته عزاداری حداقل 15,000 دلار پول خرج میشه
به اون دسته،
حداقلشون میگم حداقل 15,000 یا به قول شما خیلی بیشتر هست، حالا به غیر از اون شاما و اینا که بعدن پوشش رسانه‌ای هم تازه بهش میدن. تو نیویورک هم برگزار میشه، تو حالا تورنتو بیشتر. خب اینا رو کی داره برگزار میکنه؟ پولش از کجا میاد؟ اگه واقعا عزمی هست از طرف دولت‌های غربی که برن جلوی این چیزا رو بگیرن،
برخورد اصلا می‌خوام ببینیم توی این قانون گنجونده شده که چطوری برن سرمنشه اینا رو پیدا کنن.
بله.
این مهمه. من گفتم قانونی که ضمانت اجرایی براش تعریف نشده باشه دو خطه، یعنی هیچی نیست، دو تا کلمه است. این کار ممنوعه،
یه کار تبلیغاتی. بله.
اگر من انجام می‌شدم چه برخوردی با من میشه؟ این مهمه، این ضمانت اجرایی هر قانونیه که اون رو موظف به اجرا میکنه.
درست.
یعنی شما قانون رو بنویس ولی ضمانت اجرایی براش نذار، هیچ چیز میشه توصیه. این کار ممنوعه. دست دادن مثلا به این موبایل ممنوعه. خب من دست دادم، اگه شما برای من یک جرمی تعریف نکنید من مجازات نشم، هزار بار دیگه هم دست میزنم.
درسته.
قانونم شما ننوشتید چه جرم مثلا چه عواقبی داره، ادامهش میدم. همینه دیگه. ما بایستی، ما منظورم همون شما به درستی اشاره کردید، هموطنان خارج از کشور بایستی پیگیری کنن هر قانونی که تصویب شد، برن متن رو بخونن ببینن ضمانت اجرایی داره یا نداره.
درست.
اگه ضمانت اجرایی داره پیگیری کنن، بخون آقا این قانون اجرا شد چه اتفاقی افتاد، بیاید توضیح بدید. اگه ضمانت اجرایی نداره فشار بیارن که با اضافه کردن نمیدونم، حالا ما مثال ایرانیشو میگیم، متمم و بند و تبصره و اینها، ضمانت اجرایی هم براش تعیین بشه تا اون یه قانونی بشه که واقعا بشه بهش به جمهوری اسلامی ضربه زد.
درسته. سپاسگزارم از دفتر بروز جام از اینکه وقت گذاشتی. اگه سخن دیگه داری میشتم صحبتاتو.
نه خواهش کنم. ممنونم افشین عزیز. فقط امیدوارم که هموطنان ساکن اروپا هم اقدامات مشابهی رو انجام بدن برای فشار آوردن به سیاست مداران اروپایی، اینکه ما بتونیم قدم‌هایی رو هم برداریم برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی، یک موانعی رو ایجاد کنیم که روابط جمهوری اسلامی از لحاظ بحث تروریستی و نمیدونم این بحث‌های مالی و کارهای اقدام مخربی که انجام میده اونا رو محدود کنیم در داخل خاک اروپا. اونم بسیار خوبه. امیدوارم که آمریکا اونو تصویب کرد، کانادا هم تصویب کرد، حالا جدا از ضمانت اجراییش اونم امیدوارم که باشه، به اروپا هم برسه، این حلقه تنگتر بشه، ولی در نهایت این مردم هستن که کار جمهوری اسلامی رو تمام میکنن. سپاسگزارم از شما.
قربان از یه نکته که به نظرم رسید اینه که افشاگری از همه چی بیشتر کار میکنه، کارکرد افشاگری. یعنی به جای اینکه حتی وقت بذارن همینا برن سراغ سیاستمدارا، میتونن خودشون بیان الان مثلا مسجد هامبورگ و دوستانی که، یعنی دوستانی که مسجد هامبورگ داره، یعنی مبادلات مالی اینا مشخصه در کل، نم باز مرتبه یه مرکز اسلامی دیگه مال جمهوری اسلامی هست، اینا رو میشه قشنگ افشاگری کرد راجبش، ولی با یه اکانت ناشناس بیاین فقط اینا رو افشاگری بکنین، خیلی اثر داره این کار. این کار و در بقیه جو کشور اروپایی هم هست. اینها همون چیزایی که بعدا میتونه به عنوان سند برای کارهای سیاسی هم استفاده بشه ازش. سپاسگزارم ازت.
تا دیداری
بعد. قربان است. بدرود.